ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، شبکه رادیویی سبا. درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شمال، جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
به نام ایران،
به نام نامی ایران، ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، سلام. من مریم خادمپورم، با یه برنامه دیگه در کنار شما هستم و سلام اول امروزمو میخوام بگم به اون مردمی که همیشه وقتی بحث وطن میشه قلبشون تند و تند میزنه، تندتر از هر خبری توی فضای مجازی. خوش اومدین ایران دوستا. به اونایی که وسط صدای اخبار بعد هنوز قاشق میزنن توی قابلمه و میگن بخور بخور بچه بخور که جون بگیری برای مقاومت. سوم به خانم و آقایی که بچه هاشون رو با غرور بزرگ میکنن، نه با ناامیدی. پدر و مادر گل، شما هم خوش اومدید. سلامم رو با احترام به اون مردمی میگم که وسط درد، وسط گرونی، وسط هزار تا زخم هستن، بازم به پرچمشون احترام میذارن و عشق میبرزن، چون میدونن بعضی چیزا معامله بردار نیست. بمونید برامون.
من با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم جان بخواه از من.
چقدر عرق دارید به این پرچمی که پشت سرت؟
خیلی افتخار میکنم،
جونم رو واسش میدم.
جان باز 70% هستم، حالا هم کل جونم و زندگیم حاضرم برای یه بجر خاکی کشورم بدم.
ای با شکوه ای کو در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی.
ما بچه ایران ترس تو وجودمون نیست،
ما ایرانمونو دوست داریم و دوست داریم همیشه پابرجا بمونم.
ایران وطن ماست، به هر نحوی شده دفاع میکنیم ازش.
تحت هیچ شرایطی هیچ کسی رو اجازه نمیدیم که به درون وطنمون دست درازی کنه.
بچه های جوان 14-15 ساله، 17 ساله، 18 ساله رفتن پای این پرچم خون بود.
ما زیر پرچم ایران بزرگ شدیم، زیر پرچم ایران زیر خاک بدیم.
من مطمئنم همه پشت این پرچم هستم.
کشورمونه، دوستش داریم.
هر کاری از دستم بیاد برای کشورم، برای وطنم میکنم.
جانم فدای ایران.
به حضور شما که امروز میخوام درباره یه موضوع قدیمی ولی همیشه تازه حرف بزنم باهاتون. چی؟ فرصت طلبی. همون چیزی که برای بعضیا شده ابزار همیشگی برای برنده شدن، حالا به هر قیمتی. یعنی طرف نه دنبال حق، نه دنبال انصاف، فقط دنبال اینه ببینه کی میتونه از آب گلالود یه سطل پر از نفع شخصی بکشه بیرون. یکی از یه خرابی نون در میاره، یکی از یه بحران اسم در میاره، یکی هم از جنگ و ناامنی خیال داره تاج پادشاهی در بیاره. ما توی این برنامه قراره همه این مدل ها رو از دل زندگی و سیاست بکشیم بیرون و ببریم زیر ذره‌بین طنز خودمون. پس با ما باشین که این قصه سر دراز دارد. بله، گفتم که میخواییم درباره فرصت طلبی حرف بزنیم. بریم سراغ اون جماعت خاص، آدمایی که وقتی همه دنبال راه نجاتن اونا دنبال راه نفوذن. مثلا موقع بحران یه دستن که نه دست میدن، نه دعا میکنن، نه کمک میکنن به کسی، فقط دارن حساب کتاب میکنن. اینا قشر خاصی هن. وقتی که جنگ میشه اول به قیمت دلار فکر میکنن، بعدم به قیمت جون مردم. میگی نه؟ بشنو. یارو میره داروخانه، 10 تا اسپری تنفسی میخره. بهش میگن که شما مریض داری؟ میگه نه، ولی شنیدم حمله میشه، ممکنه کم بشه. گفتم انبار کنم، شاید گرون بشه. یعنی برادر من، شما تو شرایط جنگی هوا رو هم احتکار میکنی؟ خدا ازت نگذره. یا فرض کنید خانومیو که توی محله پخش میکنه که ممکنه برنج گرون بشه، بعد خودش هم میره 5 تا گونی و سری میخره، 2 روز بعد همونا رو توی گروه آپارتمان میذاره به قیمت بالاتر. اما داریم هنوز فکر میکنیم که اینا تو مدرسه ریاضی خوندن یا کلاهبرداری مقدماتی. این بر بیاین تو شرایط عادی. بله بیاین که براتون از یه قشری بگم به اسم پارک کنندگان فرز و فراری از پیاده روی. این عزیزان جایی پارک میکنن که فقط دو تا گروه واقعا حق دارن بایسن، آمبولانس یا ماشین پلیس. ولی ایشون نه آمبولانسه نه ماشین پلیس، فقط یه پرایده با اعتماد به نفس زیاد. میاد جلوی نونوایی دوب پارک میکنه، راهو میبنده، بعد میره نونشو بگیره. یارو از مغازه داره میپرسه که ببخشید آقا این ماشینه برای کیه؟ صاحب مغازه با لبخند میگه که میرن الان. و مردم محل که همه یه دفعه نگاه میکنن به اون شخص، چون میدونن که این ماشین جز هموال سبتی خیابونه دیگه هستن. و خود بنده خدا چی میگه؟ بابا 10 دقیقه بیشتر نیست، شما حالا سخت نگیر. چشم. ولی 10 دقیقهش 30 تا ماشین رو عقب نگه داشته، 3 نفر سر هم داد زدن، یه نفرم قسم خورده که این هفته سکته رو میکنه حتما. فرصت طلبی یعنی به نفع شخصی خودت فقط فکر کنی، بعدم با لبخند بگی خب همه همین کارو میکنن دیگه. ای بابا.
با سلام به بخش اخبار سری و سیر جنگ در خدمت شما هستیم. اما اخباری از جنگ ایران و اسرائیل و دفاع جانانه و مظلومانه اسرائیل. بله دوستان، اخباری که به دست ما رسیده، تمام موشک‌های ایرانی بلا استثنا، همه‌شون بلا استثنا رهگیری شده و قبل از رسیدن به خاک اسرائیل همه‌شون منهدم شدن و این صداهایی هم که میشنوید اینا چهارشنبه سوریه. بله اما خبر دومی که به دست ما رسیده، دوستان اطلاع دادن که جنگ موشک با پوشک، با هر موشکی که از طرف ایران به سمت اسرائیل زده می شود قیمت پوشک در اسرائیل 2 برابر و 3 برابر می شود. این که خیلی بده آقا، این چی داد دست من اینو بخونم. خب اگر اجازه بدید بریم اولین تلفنی که به برنامه شده است رو بشنویم با هم دیگه. الو سلام، روی خط هستید قربان.
سلام به شما هم کارگرامی ونده، از یک موقعیت بسیار مناسب و مرتفع از قسمتی هستم که دارم به طور کامل مشاهده میکنم که چه اتفاقی در حال رخ دادنه و اینجا میتونیم برای شما اخبار مخابره بکنیم.
خیلی هم عالی. عزیزم شما از ایران با ما تماس میگیرید؟
بله بله بله، من الان در قسمت شمالی کشور ایران هستم، جایی که خیلی از افراد به اونجا هجوم آوردن و ما از ساعت‌های ابتدایی غروب دود بسیار غلیظی رو در این منطقه داریم مشاهده میکنیم.
بله این است ارتش قوی قدرتمند ابرقدرت جهان اسرائیل. دوست عزیز از آثار تخریبی جنگ اسرائیل برامون بگید.
و واقعیت اینه اگر بخوام برای شما توضیح بدم، ببینید ما هم چون فاصله هم بسیار زیاده با این منطقه و از روی یکی از تپه ها دارم از اینجا نگاه میکنم، این دود بسیار غلیظ و سفید رنگ و از اطور بگیم دوستان یه بوی حالت مثل جوجه کباب و اینا هم داره، خیلی عجیبه واقعا. بعد هر منطقه یه دود داره میاد بالا، یه جا بود دنبه و اینا میاد، یه جا بود جوجه و اینا میاد، نمیدونم قضیه چی از چه قراره. فقط من یه گلگی میگم آها ما رو اینجا دست خالی شما فرستادین، ما اینجا گرسنه شده، اینجا بوی کباب و اینا میاد.
قاطیش کن آقا، قاطیش کن. اما دوست عزیز دیگه پشت خط هستن، به من گفتن که گلگی دارن از گران شدن از اقلام مصرفی در ایران و این است آثار جنگ و ابرقدرتی به نام اسرائیل.
بابا واقعا دیگه من نمیدونم چی بگم دیگه، بابا دیگه کم آوردیم.
واقعا من متاسفم برای شما ایرانی غیور که تحت تاثیر این جنگ دارید شرط سختی رو دنبال میکنید. برای ما بگید از سختی هایی و کمبود هایی که اونجا دارید.
آقا من یه درخواستی که داشتم، لطفا به این صدای من رسیدگی کنید، مشنوید ما رو. یه مغازه، دو مغازه، یه محله، دو محله، میریم اینور اونور، اصلا پیدا نمیشه.
قربان چی پیدا نمیشه؟ از کمبود مواد غذایی برای ما بگید.
واقعا واسه مواد غذایی اینا رو ولش کن، تخمه نداریم. ما الان دیشب با بچا نشستیم موشکا رو نگاه کردیم، تخمه رو خوردیم تموم شده، صبح رفتیم تخمه بخریم، میگن نیست. چیکار کنیم؟ ما الان ماشاشیم چی نگاه کنیم؟
عزیز سری قطعش کن، قطعش کن. خب دوست عزیزی انگار پشت خط هستند و از کشوری جز ایران به ما دارن زنگ میزنن. سلام، در خدمت شما هستیم.
چه سلام چه علیک ها؟ خب پشت بدارم بیترامی بکنه.
آقا دوست عزیز، شما از کجا داری تماس میگیرید؟
تو از جا من چی کار داری آقا؟ من یکی کشورم عراق. فهمیدی؟
خب قربان الان مشکل شما چیه؟
باید درخواستی داشتم آقا، زودتر شروع کنه، زودتر شروع کنیم. ما زندگی داریم، ما کار داریم، ما صبح میخواییم بریم سر کار، پولوس بیاره.
یعنی شما میگید اسرائیل نظرتون اینه که باید این جنگ رو زودتر شروع میکرد؟
اسرائیل دیگه چی؟ بابا ما میگم موشک میزنه ایران، ایران میخواه بزنه، ما شب بشینیم آسمون نگاه بکنیم بشموریم بعد خوابمون بخواب ببره. آقا زودتر شروع کنید، ساعت ده بزنید، نه و نیم بزنید، هشت و نیم بزنید، میذارید ساعت دو و نیم بزنید، سه و نیم بزنید، ما تا اون موقع بیدار بشینیم آسمون نگاه کنیم. خب فردا کار زندگی داریم.
خب دوستان این تلفن رو هم قطع بکنید. همون جور که شنیدید همه عزیزان گواه دادند بر پیروزی مطلق ابرقدرت جهان اسرائیل. به امید پیروزی و خدا نگهدار.
ایرانی معروف همه جا به نبرد و تلاش، میخوای شمالم بری بارا ولی آروم و یواش، یادش رفته دشمن انگار توی این زمونه، هرکی جنگید با ما نشست مادرش به ازا، موشکای ما قلبه دشمن رو میلرزونه، یه موش تو بیشه شیر آتیش میسوزونه، سر قصه
آخ که این بار میخوام براتون از چیزی بگم که دلم ازش خونه. ریزش رفیق در اسباب کشی. توی اسباب کشی یه قانون نانوشته‌ای هست، اونی که اول میگه هرچی خواستی بگو من هستم، آخرش یا کمرش میگیره یا موبایلش یهو خاموش میشه. طرف میاد روز قبلش پوز میده که من خودمو برای این روزا نگه داشتم برات دیگه رفیق، کاری داشتی بگو من هستم. فرداش یهو دکمه شلوارش میپره، میگه آقا من یه کار کوچیک دارم، نیم ساعته میرم و میام. بعدش همون نیم ساعت تا دو هفته بعد ادامه پیدا میکنه، یا یه کاری به پستش میخوره که فقط اون میتونه انجام بده. کاره چیه؟ نگه داشتن در انباری وسط باد که یه موقع نبنده. آخرش میاد ظهر وقتی تلویزیون و مبل و همه چی جا به جا شد، یه جعبه بالش سبک ور میداره و میگه که بذار منم کمک کنم، یه کاری کرده باشم، برید کنار اومدم. بله، و فرصت طلبی یعنی وسط رفاقت خودتو از زحمت اصلی بکشی بیرون و سر سفره ناهار اولین قاشق رو شما بزنی تو بشقاب. دلتون بخواد از این مثالا دارم براتون. ببین توی هر ساختمونی بالاخره یه مدیر هست که خدا خیرش بده، واقعا زحمت میکشه، اما گاهی به اینشون یکی پیدا میشه که یه ذره، هرچی یه ذره آ هوای جیب خودش هم داره در کنارش. حالا قصه از اینجا شروع میشه. توی ساختمون یه فضای اضافه هست ته پارکینگ که نه توی نقشه هست نه کسی ادعایی روش داره، یه جور فضای خاکستریه. مدیر محترم یه روز خیلی یواشکی شیطون گولش میزنه دیگه، ماشینشو میبره اونجا پارک میکنه. بعد یه مدت همسایه ها میبینن که این دیگه ماشین کیه؟ یه ماشین جدید اونجا پارکه، از ما نیست، از فامیلم نیست. میپرسن که آقای مدیر این مال کیه؟ مدیر میگه این پارکینگ موقته، یه بنده خدایی گرفتار بود، گفتم سبب خیر بشیم، سببشم برسه به همم، حالا یه چند روزی بعدش میره. غافل از این که ایشون گاهی ماشین خودشون رو پارک میکنه، گاهی هم ماهیانه اجاره میگیره از یکی بی خبر از ساکنی. وقتی اعتراض بالا میگیره مدیر با لحن دلشکسته میگه اگه اعتماد نیست من میرم، ولی بعدا نگین کسی ساختمون رو نمیچرخونه، من خودم هم وقت ندارم، از سر دلسوزی مسئولیت قبول کردم. بشکنه این دست که نمک ندار، ای مدیر بیچاره.
سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دوباره اومدم و قرار هست که تو این بخش بپردازم به اخباری که این روزا و این شبا بیشتر از همیشه میشنویم و برمیگرده به جنگ 12 روزه رژیم قاسب و قلدر صهیونیستی با ایران که البته ترامپ و آمریکا هم توش دخیل بودن. من کیم حالا؟ آها، نمیدونم. چیکار به اسم من دارید؟ من نونیمم، یعنی اسم ندارم، اصلا بابام هم از اول هیچ اسمی روم نذاشته. حالا من خبر رو میندازم وسط، شما هر اسمی خواستید رو من بذارید و با اون اسم منو صدا کنید. بریم که با همین بخشو داشته باشیم. خبر اول امروز این که یه عده متاسفانه تو این هیروویری عاشق اینن که رضا پهلوی بیاد و نجاتشون بده و منجیشون باشه. اینا در نظر نگرفتن که خود آقای رضا پهلوی اعتقاد داره من 62 میلیون دلار اون موقع از ایران دزدیدم، یعنی خودم و خانوادم اومدیم بیرون. خب این آدم چه جوری میتونه بیاد منجی ما باشه؟ این بیاد جوری ازمون میزنه که هیچی برامون نمیمونه. این دوستان که معتقد به رضا پهلویان این صحبت‌های سید محمد حسینی رو بشنون که یه روزی مجری و شومن تلویزیون خودمون بود و از ایران رفت و مواضعش هم همیشه مشخص بوده و جزء مخالفا بوده. بشنوید ببینید حسینی چی گفته که گل گفته.
رضا پهلوی رسما خودش اعلام کرده که آقا ما پول آوردیم از ایران بیرون، یعنی دزدی کردیم.
حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
62 میلیون دلار.
دلار. بله.
میگیم الاغ دوز دوزده های الاغ
دوز نه نایی
های یابو دوز دوزده چه 1 میلیارد چه 5 میلیارد چه 100 هزار دلار به دوزی دوزی. پس ملتی که پشت رضا پهلوی باشن برای برگردوندن اون به حکومت این ملت گاون.
صحبت از رضا پهلوی شد که این روزا بیشتر از قبل داره خودشو خراب میکنه و حامی رژیم صهیونیستی و آمریکاست. این دفعه نوبت شهرام همایونه که تو ماهواره برنامه‌های مختلفی داره و خودش هم باز اپوزیسیون بوده و الان آفتابه رو گرفته سمت رضا پهلوی ساده‌لو. بشنوید این یکی چیا بهش گفته.
اینقدر زبونید که نشستید نتانیاهو بیاد ایران رو بزنه، زیر ساختا رو بزنه، تحویل شما بده؟ واقعا اینجوری فکر میکنید؟ شما فکر میکنید هرات چجوری از ایران جدا شد؟ شما فکر میکنید 17 شهر قفقاز چجوری از ایران جدا شد؟ وزیر دفاع اسرائیل نوشته هیچ قصدی برای وارد کردن آسیب فیزیکی به مردم تهران آنطور که ایران در رابطه با شهروندان اسرائیل انجام میدهد وجود ندارد. آسیب فیزیکی دیگه بالاتر از این که توی صدا و سیما به حال یه رسانه‌ای که ما مثلا قبولش نداریم، ولی بعد بمب بزنیم سر کارمنده‌هاش. شهروندان ایرانی، جان شما برای ما ارزش دارد. مگه جان اونایی که تو غزه بودن برای شما ارزش داشت؟ مرحله‌ای که رژیم در آنها سلاح و پهپاد می‌سازد هدف حمله خواهد بود. تو صدا و سیما پهپاد می‌ساختن؟ واقعا وطن دوستی هزینه سنگینی داره ها. من حاضرشم به قیمت این که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و من برم اونجا قدرت رو به دست بگیرم، مثلا فلان زن باردار در فلان میدان کشته بشه یا کودک 10 ساله کشته بشه و اسم خودم هم بذارم آدم. جالب اینه که اسم خودم اون وقت بذارم آدم. مسئله من مسئله این حملات نیست، اشتباه نکنیم. نه حالا اینا ممکنه در هر شرطی پیش بیاد. مسئله بعدشه. چرا متوجه نیستی؟ دارن سرتون کلاه میذارن، یه سراب بهتون نشون دادن که آقا نتانیاهو میاد میزنه پدر جمهوری اسلامی رو در میاره، حکومت فلان به وجود میاد. نه خیر، نه خیر، داستان این نیست. شما که از آقای نتانیاهو طرفداری میکنید، همه پروژه هاش رو بروید و روی میز بذارید. صحبت خاورمیانه بزرگش هم قبول کن دیگه. مگه تو موافقش نیستی؟ مگه نمیگی من اشتباه میکنم؟ آقا این آقا دنبال تجزیه ایرانه، دنبال خاورمیانه بزرگه.
من امروز گیر دادم به رضا پهلوی، چون موجودیت این آدم به نظر من از صهیونیست‌ها و آمریکا خطرناک‌تره، هم خودش هم خانواده‌اش. این بابا برگشته گفته من می‌خوام رژیم تو ایران عوض بشه ولی خودم نمی‌خوام هزینه‌ای بدم. دوباره صحبت‌های کارشناسای شبکه‌های اونور آبی رو بشنوید در مورد این آدم. این صدا وسطیه که پخش میشه صدای خود رضا پهلویه.
من گاندی ام، من شاید گاندی ام و ماندلا جناب شاهزاده، نه خودشی شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟
من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم.
آقای رضا پهلوی صادقانه شرافتمندانه به درد هیچ چی نمیخوره.
چهارمین موردی که دوستان امروز میخوام براتون بگم در مورد شبکه ایران اینترنشناله که ای کاش حداقل این اسم ایران رو از اول اسمش برمیداشت. این صحبتهای سروش دباغ پژوهشگر دین و فلسفه رو بشنوید با فرداد فرهزاد مجری این شبکه، کلن اصلا له و نابودش کرده گذاشته کنار.
ببینید این شبکه تا جایی که الان من میفهمم و حتی خیلی از منتقدان جدی جمهوری اسلامی هم دیگه همکاری نمیکنن با شبکتون، مخصوصا به خاطر این وضع حال جدید، برای اینه که من صادقانه بخوام میگم تو زمین اسرائیل داره بازی میکنه. من طاقت دیدن بخش از برنامه‌هاتون رو ندارم، صادقانه عرض میکنم. بخشیش رو که دیدم و از خیلی‌ها که خیلی بیشتر از من تلویزیونتون میبینن، این فضایی که درست کرده یک سویه به این معنا در مقام تضعیف آنچه که عبارت است از نیروی نظامی کشور ما و بعد آنچه که عبارت است از ناظر به فعالیت‌های اسرائیل و حملاتی که می‌کنه، یه جوری رفتار می‌کنه و نمایش می‌ده که انگار حق داشته و حق داره اسرائیل این کارو بکنه، نداشته و نداره. این تصویر رو به دست میده. بعد با نتانیاهو مصاحبه می‌کنه نشریه رسانه‌تون با نخست وزیری که می‌دونید میلیون‌ها ایرانی چه تصویری ازش دارن، به خاک و خون کشیده این مملکت.